أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به باب مقام مراد. اشارشون رو به آیه 86 سوره قصص کردن برای ورود به معنای مراد. حضرت حق اینجا در خطاب به پیامبرشون می‌فرماند که و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، تو اونجور نبودی که کتاب را به تو القا کنن، یعنی قرآن را، تو که همچه امیدی نداشتی، تو فکر نمی کردی، تصوری نداشتی جزء قصد و برنامه تو نبود. همه اینا باید عنایت داشته باشید، یعنی ادامه یه تفکر نبود. یعنی وقتی شما تصمیم میگیرین که نماز بخونین، خب میدونین چرا نماز میخونین، یه چیزایی میخواید، حضرت حق هم بهتون میده انشاءالله، اما یه وقت اصلا نمیدونین چی شد، یوهو با یه چیز دیگه ای روبرو شدید. اینا میگن که ما کنت ترجو، اصلا تو امیدی نداشتی که یه همچی چیزی پیش بیاد. خیلی آیه عجیبیست که زیاد میشه دروش بحث کرد که عموما حقایق اصلی، حالا به زبانی که انسان را میخواد وارد یک هیته دیگه بکنه، این به اراده خود انسان نیست. جناب خواجه خیلی خوب از این آیه استفاده کرده است و بحث مراد رو پیش کشیده است. مراد به اصطلاح عرفا یعنی اونی که خدا اراده کرده است. مرید خب یعنی اون که خودش اراده کرده است که خوب بشه، مریده. اما یه وقت خدا زیر نظرش گرفته است، این میشه مراد. در واقع حالا بعد روشن‌تر میشه، مخلصین را شما در نظر بگیرین، مخلصین اصلا خودشون دست خودشون نیستن دیگه. مراد شخصیت را میگن که خداوند بهش نظر کرده است، عنایت خاصی رو در نسبت و حضرت حق خدا براش تقدیر کرده است. حالا این سوال پیش میاد که خب تو منازل این جاش کجاست؟ یه خورده اینا غفلت نکنیم، شاره ها اینا انگار نشده از که بگن خب جای این قضیه تو منازل کجاست، اگر که حضرت حق خودش هر کس و خاص مورد عنایت خاص قرار میده، پس ما تو منازل کار نمیتونیم بکنیم. منازل این بود که ما یه احوالاتی را نگهبانی بدیم، بالاخره یه تلاشایی بکنیم تا به منزلی مستقر بشیم. مثلا تو قنا دیدین دیگه، شما به خودتون متوجه کردید که آقا نه، حضرت حق همه یه کار است. این توجه به خود بالاخره باید این وسط باشه تا منزلی را آدم درش مستقر بشه. حساس باشین رو این قضیه تا برسیم به این که فهم این که خدا اراده میکنه خیر را برای کسی، اینم یه چیز عجیب، اینم یه منزله. منزل منزل فهم اراده الهی است. یعنی فرق ملا صدرا با اون عالمی که زمان خودش بوده است اینه که ملا صدرا میفهمد انگار مورد عنایت خاص است. یعنی در واقع پس منزلی را باید ملا صدرا طی کند که حضرت حق که اراده کرده باشن، که کافی نیست که باید این بنده متوجه این اراده الهیه بشه. این بابش باز بمونه تا بریم جلو. اینجور می‌فرمان در مورد مرید گفته شد مرید کسی است که جهت رسیدن به مقام فنا و طلب حق عزمی جدی دارد. باشد مرید میگیم، و مراد کسی است که خدا او را خواسته و در او چیزهایی می‌بیند که او را در حد عصمت محفوظ می‌دارد. خب این تیکش رو که قبول میشه که بالاخره حضرت حق بعضیا رو قشنگ عنایت خاص بهشون داره. مثلا شما تو خود حضرت امام اینا می‌بینید که یه چیزایی از انگار از اول این مرد یه حساسیتای متعالی داره، در حدی میره با مرحوم مدرس بحث میکنه، داره یه جوونه مثلا 20 چند ساله یک تذکراتی به مرحوم مدرس رحمت الله علیه میده که شما میگن آقا شما بیشتر تشریف بیارین اینجا، یعنی خیلی معلومه است یه خبریش هست. حالا این خب این عنایت عنایتیست که باید به ایشون شده باشه. حالا اکثر المتکلمین فی هذا العلم جعل المراد و المرید اثنین. میگه آره متکلمین میان اینا رو دوتاش میکنن، میگن یه مرید داریم یه مراد، و جعل مقام المراد فوق مقام المرید، و مقام مراد رو فوق مقام مرید میگیرن. و انما اشارو بر اسم المراد الى زنا این الذین ورد فیهم الخبر. ولی قضیه انگار این نباید باشه، اشاره به اسم مراد الى زنا این اشاره به زنا این است. زنا این معنی کردن خسیسین الذین زن الله بهم علل بلا، اونایی که خدا بخل می‌ورزه که به اینا چیزی برسه، سختی برسه، سختی منظورمون نه سختی های دنیا، آفت گناه برسه. میگه حقیقت این است که انما اشارو به بسم المراد الی الزنائین الذین ورد فیهم الخبر، که یه روایت از پیامبر است که میخونیم حالا با هم دیگه. پس اول این مشخص بشه که جناب خواجه مراد را کسی گرفته است که حضرت حق اراده کرده است اینا محفوظش بدارد. مرحله بعدی که حالا باید غفلت نکنیم که آیا در منازل سیر این بر آدم پیش میاد؟ اینا میخواد خواجه بگه که آره شما گاهی میبینی اگه یه خوده کشی که نفس بکشی ببینی انگار مواظبتند. حالا اینا میخوایم با هم بریم جلو. پس من شرح آقایونو میخونم. در مرید تلاش مقدم بر کشف است. نه تلاش میکنه تا انشالله حجاب برطرف بشه و نوری براش حاصل بشه، ولی در مراد کشف مقدم بر تلاش است، به طوری که ابتدا مجذوب است و سپس به سلوک می پردازد و از ابتدا از طرف خداوند گزینش شده است، به همان نحوی که قرآن در آیه 13 سوره شورا می فرماد که چی الله یجتبا الیه من یشا، اجتبا یعنی همون گزیدن دیگه، خدا هر کس خاص به سوی خودش میگزیند. از خود این تیکه آیه معلومه که کلی نیست، یه خبریه که یه عده‌ای را میگزیند و یهدی الیه من یونیب. اما بعدش ببینیم، اما هر کس هم که انابه کنه هدایتش میکنه. خیلی آیه خوبیه که یعنی برای اینکه این مطلب روشن بشه، اگه این دو تا روبرو هم نگذشته بود نمیتونستین این نتیجه رو بگیرید. الله یجتبی الیه من یشا، خب ممکن است بگون که خب یعنی به جهت اینکه انابه کرده، میگه نه و یهدی الیه من یونیب، هر کی انابه کنه ده به سوی خودش هدایتش میکنه، اما چی؟ یه عده‌ای را که بخواد. من یشا غیری من یونیبه، من یشا یعنی دست کیه؟ دست خودشه، اما من یونیب یعنی دست خود طرفه. خب انامه میکنه، تقاضا میکنه. این باب خوبی را با میکنه که پس عجب حضرت حق یه عده‌ای را مراد کرده است، یعنی اراده کرده است. رو چه حسابی؟ من یشا خودش میدونه. دو تا روایت داریم، یکی از حضرت صادق، یکی از پیامبر خدا صلوات الله علیه ما، اینا هم کمک میکنه. حضرت صادق میفرماد ان الله عز وجل چی؟ بله ان الله عز وجل زنائن من خلقه، برای خدا یه زنائنی هست، یه خصیصین از مخلوقاتش هست. یقضوهم به نعمته، به نعمت خودش خلاصه تغذیهشون میکنه. اقلش اینه که یعنی خیلی تلاش نمیکنن برای رزق و روزی، اگه یقضو را بگید دنیای. و یهبوهم به عافیتهی، و به عافیت خودش اینا را میبخشد به این معنا. و یدخلل به عافیت، به همون عف خودش، و یدخلهم الجنه برحمته، در جنت خودش هم به رحمتش قرار میده. تمر رو به همول بلایا و الفتن، بلایا و فتن از اینا عبور میده که اینا رو اذیت نکنه. لا تضرهم شیئا، به طوری که اصلا به اینا چیز ضرری نمیرسه. این اقل بحثی که ما از این روایت میفهمیم. پس یه زنائنی هست که اینا مورد لطف خاص خدا هستن. اون روایت که جناب خواجه بهش اشاره کرد اینه که تو این سطور آخر صفحه 40 هست، ان لله زنائن من خلقه، برای خدا یک خصیصینی از خلقش هست، یعنی اونایی که خدا بخل میورزه که بهشون سختی برسه. البسهم نور ساته، یا نور از ساته، نور ساته ای که خیلی نور شدیدی است، اینا را در بر میگیره. و قضاهم فی رحمتهی، و از در رحمتش اینا را تغذیه میکنه. یظن بهم علل بلا، بخ می‌ورزه که به اینا بلا برسه. یحیی هم فی عافیت و یمیت هم فی عافیت، زندگی و مرگشون در عافیته. عافیت اینجور معنی کنده یعنی چش پوشی میکنه، یعنی خیلی حساس نیست که بخواد سخت گیری به اینا بکنه. اصطلاح هم ورق، زود ورق میزنه. این که میگن روز در این دیگه در شب قدر میپرسن از پیامبر که چی تقاضا کنی، میگن عافیت تقاضا کنی. یعنی خلاصه خیلی خدا گیر بدون نده، بذارت خودم دلش میخواد که مثلا یه نماز حسابی بخونه، خب یهو گیر میدن که خب اینجا که دلت به دنیاست، اونجا هم که کینه ای مردم ها داری، متوقف میشه تو این نماز. میگن از خدا بخواد که خدایا ول کن بذار بیایم. این بد نیست، خیلی دعای خوبیه که خدای تو که میتونی خیلی سخت نگیری، خب سخت نگی، ما که میخوایم بیایم. عافیت مال مؤمنه که میخواد بیاد. اینم خودش یه بابی از معرفته که ما چه نحوه طلبی از خدا بکنیم که حضرت حق ما را در الهی عاملنا به فضلک باشد ولا تو عاملنا به عدلک، یعنی همچی برخوردی ما بکنه. بگذر والمراد ثلاثت و درجات، مراد سه درجه داره. از درجه تل اولا ان یعصم العبد و هو یستشرف الجفاء استرارا، میگه این که بنده خودش را نگه میداره، در عین این که این بنده مشرف است، میل دارد که گناه کنه. جفا همون گناهه. چطوری نگرش میداره؟ استرارا، استرارا بزنین به یعصم، یعنی دیدین شما میگن آقا من مسترم، نمیتونم کاری بکنم، انگار یکی دیگه منو نگر داشته. میگه خلاصه تو خیلی دلت نمیخواد که اینجا این از این گناه دست برداری، اما نمیشه، مستر نگرد میدارن، هرچی میخوای میزن، میخوای برف از یک گناه هم بکنی، یکی اینجا فضول میشه نمیذاره. میگه به هر شکلی، میگه که درجه خدا زیر نظر گرفته طرفا. درجه اول مراد اینه که ان یعصم العبد و هو یستشرف الجفا استرارا. استرارا اینا نگرش می‌دارد که بعد بدون اینکه خودش بخواد به تنقیس شهوات. تنقیس یعنی همون جدا کردن شهوات، میلاشا ازش جدا میکنه و تعویق الملاز و عقب میاندازه لذتهاش را و صد مسالک المعاتب علیه اکراها و صد میکنه راه های معاتب یعنی همون مهالک هلاکت ها و صد میکنه بر اون راه های هلاکت را. چی اکراها؟ یعنی این نمیخواد که این هلاکت را خدا مانع بشه، کراهت داره، ولی دیگه خدا این اراده را کرده است. خب تا اینجا پس میرسیم که یکی از درجات مراد اینه که خدا طوری طرف را زیر نظر میگیره که این به اون گناهایی که خودش هم میخواد بیفته نیفته. خدمتنم بخونیم. مرحله اول مراد مربوط به کسانی است که در عین مراد بودن و مطلوب حق گشتن در مرحله نفسی هستن، یعنی میل دارند و نسبت به گناه تمایل دارند و یا ممکن است مایل به کار خیری نباشند، ولی خدا آنها را در آن مسیر قرار می‌دهد که به قول صاحب کتاب قوت القلوب این از علامات توفیق الهی و عنایات اوست که مانع می‌شود تا به دست بنده او معاصی و شرور جاری شود، نمی‌ذاره، هرچند آن بنده جهت ارتکاب آن تلاش می‌کنه. من هنوزم رو این تأکید دارم و این چرا اومده تو مرحله پنجاهم منازل؟ یعنی ببین یه همچی منزلی برات پیش میاد. مگه ما از اورستال هی اصرار نداشتیم که بگیم این منازل این نیست که شما اراده کردید، نه، وقتی پیش میاد ببینش. خب همین که ببینیش میفهمی پس انگار یه خبری هست. این نکته اینجا هی تأکید بشه. و درجه تو ثانیه ان یزع عن العبد عوار نقص. درجه دوم مراد که مراد به مرحله ای میرسد که خدا بر میدارد از بندش عیب نقص را، یه نقص های ازش سر میزنه، اما یه کاری میکنه که نه این اصلا ضایع نمیشه. و یعافیه من سمت لائمه و معافش میکند از علامات لائمه، ملامت. یعنی هیچ کی بهش نمیگه چرا همچی کردی، خودش هم نمیگه، خود خدا هم نمیگه چرا. و یملکه عواقب الحفوات و عواقب لغزش، مالک عواقب لغزش هاش میکنید، اینم شاره ها یخت سختشون نیست باید حل کنن. یعنی شما لغزش هایی داشتی، حالا صاحب این لغزش هات میکنه، معنی کردن که یعنی لغزش ها رو یه کاری میکنه که به نفع این باشید. شاید حالا نمیدونم اینا بگیم درسته یا نه، حضرت امام فرمودن که من اشتباه کردم که دولت موقت و بازرگان آوردم سر کار، ولی خیلی مفید بود. یعنی اگه اون روز که مردم اون شور انقلابی داشتن این نیمت، بعد اگه میمد همچی جا پاشو صف میکرد که آمریکا هم دنبالش میمد. امام هم، یعنی که میگم از خودم نمیگم، دولت موقت را امام فرمودن کسایی هن که آمریکا را با خودشون می‌بردن، خیلی تند برخورد کردن که گفتن بازرگان از رجبی بدتره. این مثال بدی نیست که در واقع مالکه، یعنی دست خودش در اختیار خودش قرار میگیره. لغزش ها، لغز خودشو نمیگن من لغزش کردم، ولی هست. حالا اینا برگردونید به امور اعتقادی خودمونم، یا یه عصبانیتی بی جا شده، کاری بعدی هم کرده، ولی میگه که حواست باشید گاهی تو منزلی هستی که این عصبانیتت که کار بدی هم هست، لغزش هست، را خدای کارو که مالت بشه، یعنی در اختیار خودت قرار بگیره، نه اینکه بر تو حکومت کنه بخواد اذیتت کنه. وقت یه مثال میزنن، مثال خوبی نیست، یعنی من قضیه اینجا میخونم متن، کما فعل به سلیمان علیه السلام فی قتل الخیل. این اهل سنت متاسفانه از آیات سیه یک و سیه دو و سیاسه سوره ساد یه برداشت کاملا غلطی کردن، بعدم پدر خودشونو در آوردن. آیه اینه، شیعه به خصوص حضرت علامه که اینجا قهرمانی کردن، سوره ساد، آیه اینه که حضرت سلیمان علیه السلام یه مرد سلحشورست، یا نه یه آخوند موعظه کو، فقط به حضرت قول آیت الله جوادی که فقط نمیرفت از بالا منبر موعظه بگه، مرد جنگ و جبه هست و این اسبا رو خیلی دوست میداشته است. میدیدیسی اسبا مثل شیر تو اینی ماز که موشکامون الان دوست میداریم، موشکایی ما که موشکایی نیست که بقیه بخواییم کسی رو بکشیم، داریم باش حیثیت میگیریم، خیلی کار قشنگی ما. در واقع موشک ها شد اسم مرز بین تمدن، مقابله با تمدن کفر و بقا بر تمدن اسلامی، این همین بود از حضرت سلیمان نقششون. بعد آیه میگه که خب این اسبار خیل، اسبار نگاه میکرد و کیف میکرد و اینا، بعد از بس محفه این اسبار شد، یواش یواش غروب شد و فرودوها خورشید رفت. بعد گفت که جا خورد، جا خورد که خورشید، حالا نمازی باید میخوند از تو اون زمان، بعد تقاضا کرد که خدایا خورشیدا برگردون، و خورشیدم برگشت، و خورشیدم برگشت و فتفق مسها، پس مسحی را آغاز کرد به سوق و الاعناق. وضوشون اینجوری بوده از که باید ساقاشون را میشستند و گردناشون را میشستند. حالا مگه دیده باشین این صائبیا که نشون میدادم تو این فیلم ها چطوری وضو میگیرند و اینا، طرفداران حضرت یحیی تو این جریان اربعین نشون میده. خب اینا و حضرت و تموم شد، بعدم رفتن نمازش نخوندن، و شاهدم داریم که برای امیرالمومنین هم اتفاقا حضرت هم یه مرتبه خوابشون برد خورشید برمیگردن، اصلا رد و شمس یه مرحله است دیگه. متاسفانه اینها با این خیلی وقت چند تا سوال پیش میاد که نه ایشون خیلی اسبا را دوست میداشت و بعد حالا برای اینکه تعلقش به اسبا کم بشه ده اینا، خلاصه فتف غمس ها به سوق گرد پا اسبا را همه را برید و تموم شد. یعنی حالا بریده خدا هم چیز نگفت، چون شاه و حالا اینا اسب گرفتن و بعد هم میگن شاهدی نداریم که خدا گفت چرا. پس نشون میده که در مقامی مراد بود و سختگیری خدا بهش نمیکرد. در این که اولیای الهی را خداگاه، حالا نمونه که یه کاری کرده باشن که در منزلی قرار داشته باشن که خدا ببینه اینجا نباید عتاب بهشون بکنه، اینجا خودش، ولی این مصداق مصداق غلطی است. یعنی چطوری تازه اسبار است، اسبای بی زبونه بدون دماغ، شما تو جنگین دارین با یکی مبارزه میکنین، خب اسب بدونم شهید کشته میشه، خب بشین. اما اینکه شما الکی ببرید گردن چی میگن با اسبارا، که تازه اینا اسب گرفتن و بعدم حالا دارن توجیه میکنن، نه نیاز نیست. مت آره ادامش درسته، و حمله علی ریح الرخا و الاسف، داریم ادامه آیه 37 ایناشه که حالا اینجور که ایشون میگدم اونجا نیست، اما حالا که برای او اسبارا خلا اینجور میخوان تفسیر کنن که اسبارا برید و بعدم باد رو خدا براشون فرستاده، دیگه حضرت به کمک باد کاراشون رو میکردن. نه اون بحث جدایی است که باد رو براشون فرستاد، علی حمله، این معنی این جمله آقاینه که او را بر بادی سوار کرد که این باد گاهی تند میرفت از رخا، بعدی هم بعضی موقع هم چی بود؟ آصف بود، خیلی تند بود، تند باد بود. ما فعقناه عن الخیل و از اسباب بی‌نیاز کرد. نه حالا حرفشون درسته ولی مثالشون درست نیست. چرا؟ چون این بزرگان مشکلشون اینست که در بستر اهل سنت عموما تفکر میکنن. وقتی هم همینجا داشته باشید دا چه محی‌الدین چه ایشون به چیزهای خوبی میرسن، ولی بعد که مثال میزنن مثالا بعدی میزنن. یعنی این نمونه خیلی خوبش است اینجا، اگه نه این که این آقا در سلوک خودش میرسد که در مقام مراد میتونه یه سالک قرار بگیره. نه عرض کردم نمونش حضرت امام، یعنی حضرت امام خیلی هم کاری خوبی کردن که اومدن تو اون موقعیت این حرکت رو به توصیه امثال مرحوم شهید بهشتی اینا پذیرفتن که دولت بازرگان بیاد، ولی بعدم برکاتی داشت و خدا هیچ وقتم خدا فرد امامو دعوا نمیکنه که چرا همچی کردی، اینا میپذیریم. مثال دومشون بهتره. و فعل به موسی حین القل الواح و اخذ برأس اخیه. خب دارین تو روایت آیه دارین دیگه، علامه خیلی خوبی نارا معنی کردن که اصلا ما این گرفتار این چیزا نمیشیم. اما حالا همین که ایشون هم میگه که بالاخره داریم که قزبان اومد و عصبانی شد و بعد ریش برادرش گرفت و کشید و که چرا همچی کردی و بعدم هیچی. بعد میگه هیچ جا در قرآن نداریم که حضرت حق بگید ای موسی چرا همچی کردی، در صورتی که برای بعضی پیامبرا داریم که عطابشون کرده است. این بحثم ادامه میدیم. و اخذ برأس اخی لم یعتب علیه کما عتب علی آدم و نوح و داوود و یونس. میگه خب ما میبینیم که به آدم نهی کرد که شجره را نرد جلو، بعدم که رفت گفت چی؟ علم انها کما، نگفتم شما دوتا نرید؟ یعنی خب اینا عطاوه دیگه، خب اینا قبول داریم. باز برای حضرت نوح دیدین که حضرت نوح گفتن خب پسر مام که بالاخره از اهل ماست دیگه، گفت که لیس من اهلک، به پا جاهل نشی، از جاهلی نباش. خب خودش یعنی عطاوه میشه بپذیریم. یا در مورد حضرت داوود چه خیلی، حضرت داوود تو روایت های خود ما داریم که حضرت حس کردن خیلی میفهمند. حالا من به زبونی خودم میگم که فضای تاریخش هم حفظ بشه. بعد اون امتحانی که دیدین که اون دوتا برادر اومدند و از اون بالای مهراب و اون که یکشون 99 تا گوسفند داشت، یکیشون یکی ها تازه اون 99 تا میگفت یکی رو بدید به منو، حضرت هم گفتن که خیلی مثلا به زبان ما چه پر روه با اینا، یه مرتبه متوجه شدن که امتحانه سا باید میپرسیدن اینا. آیه هست که پس جناب داوود بله به پا بر هوای آره لا تتبر هوا، به هوس و هوای حکم نکن، بیشتر تحقیق کن. هیزلو که ان سبیل الله، اینم یه نحوه عطابس. از یونس هم که دیگه همدون تو نمازه قفل میخونین که وزنه ان لن یقدر علی، بالاخره هر کاریش بکنین این که فکر میکرد خدا نمیگیردش، این یه نوع عطابس میپذیریم. حضرت علامه میخوان بگن که این هیچ اوسیانی نیست. علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه همه اینا رو طوری معنا میکنن که نحوه اوسیان و ترک اولارم ایشون این پذیره، اما نه به معنای اینکه این کار کار درستی بوده است. نه، حضرت یونس باید وامیستادن، فکر میکردن چیزی نیست، همین اندازه. به تعبیری که عرض کردم، آیا باید میمون تا خدا میگفت برو، یا باید میرفت که اگه خدا میگفت نرو برگشت؟ خب اولیش درست بود ولی دومیشو عمل کردن، حالا ما فدایی اینا میشیم. اما منظور حرف جناب خاطر به نظری من ارزش اینا دارد که روش بمونیم که عجب، حالا عرض انشاءالله خواهم کرد که عجب، پس گاهی در سلوک ما در جایی قرار میگیریم که انگار مواظبمونن در حدی که خطاها من پدرمونو در نیاره. بخوام این نتیجه رو بگیرم. میخوان شرح متن کار نده اون سطر آخر. در این که خداوند اگر در کسی امتیازی دید، نه تنها از خطاهای سلوکی او میگذرد، بلکه او را بالا میبرد و آن نقص را به حساب نمی آورد تا ملامت کند، حرفی نیست. ولی آیا میتوان این را با انبیاء الهی تطبیق داد؟ کار آسانی نیست، مضافاً که مفسرین شیعه به کمک رهنمودهای ائمه علیهم السلام طوری آیات را معنا کردن که نمیتوان چنین برداشت های از آیات کرد. و درجت و سالسه اجتباه الحق عبدهو و استخلاصه ایاه به خالصتهی کما ابتدع موسا و هو خرج به قبس نار فستنعه لنفسهی و ابقا منه رسما معارا. حرف خوبیه، حتی بیش از این نام هست. میگه درجه سوم وقتی کسی مراد حق شد، حضرت حق اراده کرد که این رو داشته باشد برا خودش، این جمله را از علامه دارم، داشته باشد برا خودش. حضرت علامه مخلصین را همین طور معنا میکنه، میگن خدا بعضیا را برا خودش میخواد. این هم لنفسه ای هم برای همین اینجا میگه خب اجتباه الحق عبده، خدا گاهی گزینش میکنه بنده ای را برا خودش. به چی؟ و استخلاصه ایاه به خالصتهی، ایهی را به خدا بزنین دیگه، و خالصش میکنید اون را با خالص کردنی که خودش پیش خودش داره. حضرت حق عین کمال است، عین علم است، عین حیات است. حالا اینا یه نحوه این خلوص خودش را به این میده که حضرت حق در واقع هیچ میلی به هیچ چیزی نداره جز این که همه کمالات پیششه. یه همچی حالتی، تعبیر خیلی خوب تعبیری است، به خالصتهی. بعد مثال میزنه، مثالم استناد به آیه قرآن کرده است که حضرت موسی علیه السلام رفتن که خرج به قبس نارا، رفتن که یه تیکه آتشی بیارن که چی؟ به یقتبسو، بله، که بگیرن یه قبسه، یه شما میگون چی؟ یه آتشگیره، ما میگون آتشگیرهی بیارن که بسا یه هیزومی جمع کنند و آتیش روشن کنن. میگه یه مرتبه فستنعه و لنفسه، اونا گرفتش برا خودش، استفاش کرد برا خودش، رون نفسهی ایشون اومده شاهد گرفته، استنا، بله، برای خودم ساختمت، بله. آیه قرآنم همین نمیگه، میگه موسی تو را برای خودم ساختم، این امو اشاره به اونه. و ابقا منه رسما معارا، این تیکشم خیلی دقت کنین، و از اون بندش یه رسم آریتی از خلق مخلوق بودنش گذاشت. چی دیگه مال خود او، همه وجود این عب مال کی شد؟ مال حق شد. و ابقا منه و باقیمون از اون بنده رسما معارا، رسمی، رسم خلقی، نون بخورده، آب بخورده، بخوابه، اما تمام وجودش مال خدا شد. این رسم، رسم چی بود؟ معارا، آریتی، یعنی در واقع اصلیت این نو خوردن و آب خوردن و خوابیدنم نیست، این قرضی است پیش این، همش حضور خداست. خیلی وقت بعد آدم میبینید که چرا محی الدین میتونه تو این فصوص خودش یه حرفایی بزنه که خدا به صورت بندش اومدست به صحنه، یا همون که داشتیم تو فصل آدمی که خلقتهو علا صورته، خلق آدم علا صورتهی، آدم به معنای همون حقیقت انسان کامله، یعنی همه خدا. شما اگه بخند یکی را نگاه کنید، خب به صورتش نگاه میکنید، حالا کل آدم صورت خدا شده. اینا حساب، این حرف خب خواجه قبل از محی الدین بوده است دیگه، یه حرفایی زده است که یقینا هم سال محی الدین که آتش عرفان دارن این دستگاهی خواجه را میشناسن. من نظرم است بسیاری بحثای عرفان نظری از همین جمله در میاد. حالا میخوام هم حوصله داشته باشید که خدا در مراد طوری نظر میکنه که اصلا دیگه این مراد همش در قبضه مریدشه، حضرت حق است، حالا بگم که اراده کرده است برای. خب چند تا بحث مونده است. یکی این که پس آیا سالک تو منازل به یه همچی جای میرسه یا نمیرسه؟ این مرد الهی تجربه کرده است و دارد قصهشو برای ما بگه. ما هم تو روایاتمون که داریم که دیگه ما دست خودمون نیستیم، هرچی خدا خواست میدونیم، هرچی خدا خواست میکنیم. لنا حالاتو میفرماد، ما را حالاتی هست که اصلا دیگه دست خودمون نیستیم. روایت ظاهرن از امام باقر باید باشه. خب فقط اینجا میمونه که چی طوری بفهمیم. یعنی ما در یعنی شما در منزل اولم اگه باشید ممکن است مراد باشید اما نمیفهمید. این مهم، یعنی این شما از شما بعضن سوال میشه که خب شما میگوی که آقا نه من در تحت نظر حضرت حق دارد این حرکت، این شخص انجام میده حرکاتش، خودش میدونه یا نه؟ این مثالی که این راز گربه را من دیدین که این گربه را هر کاری میکرد طرف که پاشا رو قرآن بگذاره نمیذاشت. دیدین این کلیپ ها ببینین، این که یه چیز عجیبیه. من 9 تا سوال زیرش طرح کردم. ببینین خب یه قرآن باز کرده است، گربه هم هر کاریش کرد، این تومه را هر جور برد که این برای این که گیر بیاره پاشا بزنه دو قرآن نگذاشت. ولی بعد یه کتاب دیگه باز کرد همون تومه را جلوش که آنی پاشا گذاشت تو کتاب ها اومد گرفت. خب این گربه میدوند که این قرآن است؟ نه، در قبضه یه اراده ایست که اون اراده حریم قرآن را حفظ میکنه. چون این گربه در قبضه اون اراده است، اون اراده حریم قرآن را حفظ میکنه. یک. دو، آیا این گربه از این که در قبضه اون اراده است یه حسی داره؟ آره حس داره، یعنی یه نوع لذت از این که در قبضه این اراده هست میبره یا نه؟ بله. اگه یاد بشید سوال پنجم ششمش که آیا همه گربه ها اینا دارن؟ معلوم نیست. یعنی ما اصلا بحث، اما خوبه که این سوال تر شده. یعنی این که هم آیا میشد که گربه ای حتی چموشی کند از اون؟ تو سوره انعام خوندیم که بعضی حیوانا بدند، یعنی شاهد قرآنه از الله، بعضی حیوانا بد جنسن جلبه میشه. اما آیا اون هدایت عامه که شما دارید در کلیت غالب است یا این بد جنسی این شیطان این حیوان؟ نه، اون اراده. ما حالا رو موردی که قشنگ جلوم نیست بحثمونا ببینیم میخوام چی بگیم. خب حالا اون کسی که مراد حضرت حق است، در منزل اولا مراد حضرت حق است و در قبضه عقب است، در قبضه حضرت حق است و حضرت حق نمیذاره گناه ها رو بکنه، میدونه یا نه؟ نه. یه حس خوبی داره یا نه؟ آره. آیا فرق انسان و گربه کجاست؟ همینجا که این در سلوکش انشاءالله در منزل پنجاهم حس میکنه که عجب این رابطه را دیگه بهش میگن خداگاهی. یه آگاهی داریم، یه خداگاهی آگاهی ده. یعنی شما الان قلبتون که میزنید نفستون آگاهه، اما شما آگاهی به آگاهی ندارین. تو فلسفه این بحث خوبیه، یا آگاهی داریم یا آگاهی به آگاهی. میگن که علم حضوری را انسان داره، ولی ملتفت باشد به این علم حضوری، شوقی شواف حصولش نمیگن، این میشه علم به علم. خب سالک در منزل پنجاهم متوجه میشه که عجب، در قبضه حق است و حضرت حق اینا حفظش کرده است. خب حالا سومین بحث پیش بیاد، این دیگه کاری به گربه نداره، که آیا اگر اینا نگهبانی بدید تا درجه خلوص مخلصی میرسه یا نه؟ بله. خب ممکن است بگون عکسش چی؟ بله، امام آگاهی دارد، حفظ میکنه، سالک میبینید این هست، نگهبانیش میده، یعنی لازم نیست فقط مخلصین تو این مرحله باشن، عموما انسانها در این قبضه الهی هستن که مسئول بمونن، در عصمت بمونن. خب حالا یه وقت است که مثل ائمه این عصمت ها میشناسند و کاملا نگه میدارن، در واقع گفتیم تکاملشون به چیه؟ به حفظ عصمتشونه. بقیه هم اتفاقا اینجوریه، یعنی سالک به جایی میرسه که میبینه عجیب در محضر حق و در منظر حق و در اراده حق بوده است. خب این مسئله را میشد ما روش فکر کنیم که گاهی آیا این مراد بودن ما که بعضی موقع هم غفلت کردیم میشد برامون حضوری بشه؟ ببینید فرق ما با امام اینه که ما هم بعضن مرادی، یعنی حضرت حق بنده هاش رو بر اساس اینکه میخواد به اون کمال برسونه با اون کمال آشنا میکنه، یعنی میشناسد انسان که به نور الهی منوره، یعنی اگه نبود که نمیتونست اسماء حسنا رو بگیره، که اسماء حسنا حقیقت کلیه یه همه ی انسان است، علم آدم اسماء کلها، صورت بالفعلش مال معصومه، ولی علم آدمی، آدم یعنی همه، پس همه در یک نوع مراد بودن هستن. یک. خب حالا ببینید چقدر بحث عوض میشد از این بحثایی که هی میخوایم خودمونا خوب کنیم. بابا خود داره بخواد خوب کنی، حواست باشد این که خوبت کردن را از دست نده، یعنی آدم نید انگار نه همه مرادن. خب اینو من میتونم طولانی تر از اینم بگم، ولی میخوام یه چیز دیگه هم اینجا بگم. آیا ملت ها هم در مرادند؟ یعنی آیا خدا ملت ها را اراده میکنه که به اون مقصدی که در این آب و خاک و جغرافیا و تاریخ باید برسن برسن؟ آره. من انقلاب اسلامی را مثال میزنم، اما همه ملت ها را من میخوام بگم. حالا خب شما ببینید، ما میگویم که حضرت حق این ملت را مراد خودش قرار داده است، یعنی میخواد اینا تاج سر بشریت بشن. خب میاد بهشون القای نورانی میکنه، اینا صف میگیرن، بعد تو چه مرحله میگیرن؟ در مرحله گربهه، تظاهرات میکنه. من جرأت کنم اینو بگم، این خدام امام حسین در مقام دریافت بسیطن، نه دریافت بسا کثیر، نه اینا رو خدا در بر گرفته است، در بر گرفتن. خیلی هاشون هم ممکن است تو این مرحله ندونن، مثل بچهای من تو اول انقلاب که واقعا سر و دست میشکستن میمدن انقلاب، نمیدونه چرا، اما کیف میکند از اینکه پدرش ها رو در میاره. خب این یه مرحله. مرحله بعدی چی بود؟ که بفهمید این اراده خاص الهیست، حالا خداگاهی پیدا کنه. خیلی ها اینجا یادشون رفت، امثال امام و آقای خامنه اینا، اینجا بزرگیشون پیدا شد، فهمیدن این یه اراده الهیست. یعنی حالا دارم ملت ایران میزنم، برای اروپا هم همینه نظرم، حالا اگه خواستین اونم میگم. من سالها برای مسئله بود اروپا و با این دستگاه حل کردم مسئله اروپا رو، حالا اگه شد میگم. سرخپوستارم همینطور، مطالعات مختصرم همینه میگه، بوداییام همینه میگه. اما حالا مثالی که ببینید ما تو کدوم مرحله سلوک فردیمون موفقه، وقتی بفهمیم آقا مرادیم، پس باید به پاس بداریم، نگذاریم این رابطه ای که حضرت حق برقرار کرده است با ما، و حالا ما در سلوک میفهمیم انگار راستی در برمون گرفتن. چی تو شد؟ من بارها عرض کردم این دست ما که اینجور شد، اگه نشده بود ما یه شاگرد نونبا بودیم، خودم میدونم، بابام نونبا، عموم نونبا، همه نونبای ما. خب بله، اصلا معنی این که کسی اولین کسی که تو طایفه ما درس خونده است منم، اصلا معنی نمیداد است درس، مسخره میکردن که درس یعنی چه، چرا مثلا مکتب بریم ما مثلا دوتا الف با یاد گیریم، اما درس و مدرسه و اینا که عرض کردم بعد که این دست ما اینجور شده دیگه حکم مادرمون غلبه کرد و بعدم که ما مادرمون داستان ها اینا، میخوام بگم که معلومه است انگار هیچ کس از این قاعده بیرون نیست، بحث مخلص شدن جداسا، اولش یه حل بشه که بعد مادرم گفت دیگه خسته با اینا رفتیم دکتر، این حرفا خسته، تکیه دادم به در گنجه، دیدم تو خواب و بیداری به میگن خدا اوستا نمیخواد، فهمیدم که یه اراده ای این کار کرده است و خب دیگه هم مسئله براشون حل شده. خب این نمونه ای که برای ما هست، برای همه هست، که اینجا بهش میگن مرحله خودآگاهی، که بابا قضیه رو حساب است، یعنی این که یه ملتی تو فردیتش مشخص شد که آدم میرسه به اینجا که انگار این مسیر خدا گذاشت جلوی ما، ما را در خودش فرا گرفت و کار به اینجا آوردمون. خب اینا که بفهمین از این به بعد منزله پنجاهم شروع میشه، که خب اینا باید پاس بدارید، که به نظر من اینجا ما کم کاری کردیم، یعنی اگه این مقدمات رو من گفته بودم و اینا خونده بودم بهتر اینا متوجه میشدید که عجب، پس فرقم، پس همه را به اسمت خلق کرده است، ولی بشر متذکر این اسمتش باید بشه با کی؟ با انبیا، با امام، پس امام به امامتش و نبی به نبوتش متذکر اسمت است. خب اسمت خودش نه متذکره، اسمت بقیه هم متذکره، میموند که ما حالا خطا کردیم، اینا متذکرن، برمیگردیم به اسمتمون. این که گفتم خیلی کار حل میشه، پس ما کاری نباید بکنیم، ما باید به این اسمتمون برگردیم. این تعبیر کشی که نفس کشیدن خیلی خوبه. من اینجاست که میخوام عرض کنم اون تفکری که تو دین اشاره شده است که اکثر و عبادت ابیذر از تفکر اینه، یعنی که توجه به این اراده الهی که ما را در بر گرفته است که ما خطا نکنیم، اگرم خطا کردیم چشم بپوشونید که ما رو نگردد. تعبیر دیدین خیلی تعبیر فوق‌العاده بود، اما اولش ان یعصم العبد، بعد عبدش رو میخواد در عصمت قرار بده، بعدم دیدین در درجه ثانی چی بود، که ان یزع عن العبد عوار نقص، یعنی ای باشم نمیخواد چیزی بگیره. خیلی عجیب میشه که آدم به دوباره حرفم رو تکرار میکنم، آدم برسه به این خدا که این کارو میکنه، خدا که سالکه به منزل 90 و 100 و 50 و 40 میرسونه، خواجه اومد بگید اگه این سلوک رو طی کنیم ببین، یعنی خواجه کمکش به ما خداگاهی بود، نه آگاهی، آگاهی که مثل گربهه در یه آگاهی است که پاشه نمیذاره تو قرآن. اون چه که خیلی داره بحث کش پیدا میکنه اینه که ما متوجه باشیم حفظ خودمون به اراده الهی محقق است، نه حفظ خودمون به اراده خودمون. این حرف مزخرف است، ما اراده معطوف به قدرت اینا، اینا از ظلمات پیش اومده است، ما در اراده الهی مراده. این منزل پنجاهم چقدر خوبه، ما مراد حقی، همه هم مراده هم ناخون بزنید ببینید. خب حالا اومده ما اشتباه کردید، برگردید به مراد بودن دون، کار حل میشه، خودش حل میکنه. این خیلی زحمت کشیده که در منزل در درجه تو ثانیه یعافیه من سمت لائمه، میگه معاف میکنه از علامت لائمه، ملامت که حالا بگیم عجب غلطی کردیم بیچاره شدیم، یه حرفای یعنی چی؟ حفظت میکنه. و خیلی تعبیر قشنگه، و یملکهو عواقب الحفوات، عواقب لغزش هاشو دست خودش میدید که نه نگذارید حفوات بر این غلبه کنه. بله اینا تعبیرها خیلی خوبیه. میخوام عرض کنم دو تا نکته مونده است که بگم. خب اگر ما معتقد باشیم ملت ها هم در اراده الهی هستند در هر تاریخی، اولا پس هنر این ملت این است که متوجه این اراده الهی بشید. یه آگاهی ده ما انقلاب نکردیم. حضرت امام فرمودن مقلب القلوب، قلبا را به این شکل انداخت. اگه عارفی به این منزل نرسیده بود که نمیتونست این حرفا را بزنه که خب این مرد الهی اینا متذکر کرد. بعدم که پس ما انقلاب نکردیم، خدا خواست است این محقق بشه. ما باید مواظب باشیم این بستی یا یافتی که متذکر شدیم اینا نگهبانی کنیم. من همیشه مثال میزنم، ملا صدرا یافت که انگار یه اراده خاصی در تاریخ شروع شده است و این پشتکار فوق‌العاده ملا صدرا به جهت درک یافتش بود. تو اون زمان ممکن است خیلی ها تا اینجا را خدا بهشون گفت که آقا باید یه تاریخی دیگه شروع کنی. تو اروپا دکارت اومد است، یه تاریخی شروع شده است. شما باید تو تاریختون شروعی بشید که عقب نیفتید از اون اروپا. ملا صدرا فهمید ولی بقیه متوجه نشدن. خب حالا ملا صدرا این همه انرژی مال یافتش است یا مال یافتشه؟ مال یافتش است که بهش میگم خودآگاهی، فهمید داره چه کار میکنه. ما این مرحله دوممون الحمدلله سردارا بچه های شهید اینا فهمیدن داره چی میشه و اومدن تو دل این اراده الهی، دیدیم که همینطور موفق میشدن. هر کی من این صحبت فوق‌العاده دیشب حضرت آقا که به این جوونا گفتن که شما یه چیزا یادتون نرد که دشمنتون آمریکاست. این خیلی حرف بزرگه. یعنی شما اگر آمریکا را دشمنتون نگیرین در یافت جدید انقلاب اسلامی قرار نمیگیرین، یعنی ذیل اراده الهی نمیری. هر ملاحظه بکنید این حرف خیلی کش داره، این یه حرف قدسی فوق العاده است، نه یه حرف سیاسی عادی. اون وقت تو عراق هم همینطور. بله، حالا مرحله دوم مرحله عراق چیه؟ که اینا متوجه باشن این روحانیتی که اینا را در بر گرفت است باید بشناسن. عنوان جزوه ما بود چی؟ مسئولیت فهم اربعین. فهم اربعین یه مسئله جداست، لازم نیست کسی اربعین بره. ما اینجا چی هستیم؟ ما اینا میفهمیم، باید بفهمیم. مردم ما یا ما نتونستیم فهم انقلاب اسلامی را درست بگیم، هنوزم درست نمیگیم، هنوزم با این نگاه و ادبیات و این زبان نمیگیم. زبانی باید از جنس انقلاب بیاد که خود انقلاب که ما را در بر گرفته است باز خودش نشون بده. نگذاریم ما فضولی کنیم، قیافه بگیریم، ادای سخنرانی دراره ما. اینا اینجاست که آره حرفم درست میشه که ما در سلوک اجتماعی هم این مسئله را داریم. اجتماعی میاد و ما را دربر میگیره. به حمدالله آدم حس میکنه که خدا به لطف خودش و مردم هم تا حدی دارن به خداگاهی میرسن، یعنی یافتشون تبدیل دارد میشه به یافت. اینم تا حدی میشه تا حس کرد. اون حرفم هم داشته باشید که برای همین هم وقتی به مردم تذکر میدین میفهمند. اگه با این ادبیات و قال تذکر بدیم، مقدمات رو بچینیم، میفهمن ما داریم چی میگن، چون در درون خودشون اینا میشناسن. این که عرض کردم اروپا، شما برگردین به خود اروپا، اینا هم به همین روز رسیدن. اما بعد متاسفانه حالا هر چی شد، این که چیزا عجیب و غریب عظمت های فوق العاده توشون میبینین، این همون یافتیه که اینا رو در بر گرفت. ولی بعد حالا چی شده است؟ تا حدی حالا ما هم که نمیخوایم تا حدی انانشون افتاد دست صهیونیسم و دست استکبار و احتمال اینا میشه داد که خود انقلاب اسلامی متذکر بشه که اونا هم به یافت اصیل خودشون برگردند و از این خطر بزرگی که اینا را گرفتار کرد. اینجاست که میخوام عرض کنم انقلاب اسلامی شروع تذکر به یافت همه ملت هاست. یعنی اینا را خدا متذکرشون کرده است، باید ما کمکشون کنیم که همین جریان اخیرش ما فهمیدیم که حالا پوتینا فقط نبینید، این رئیس جمهور آذربایجان کسافت کاری کرده بود، کلن کشور داده بود دست وهابیا. شیعه میدین که آذربایجان شیعه ما را بیرون کردن که من میگم مال 5-6 ماه پیشه. حالا دوباره چی تو میشه که اینا میبینن انگار باید بلنشن بیان. آقا را هم دیدین تذکراتشون بهشون چی بود؟ که شما حفظ مراسم تشیع موجب چی هویت ملی شما خواهد شد و اثر میکنه. معلومه که یک حضور تاریخی خیلی وسیعی است مبتنی بر اون یافتی که خداوند به هر ملتی داده است. حرفم خستتون کردم؟ اینجا این سوال که از من میشه من هی نمیتونم جواب بدم. میگن آقا چطوری؟ فکر میکنند که باید یه آگاهی پیدا کنند. وقت اینجا این سوال ریشش در غفلت از حضور تاریخی است. اینا نباید بگن چطوری، باید اینا فکر کنن. اکثر و عبادت ابیذر از تفکر. تفکر چی بود؟ یافته اونچه که یافتند. یعنی ما اگه خواستیم تفکر را به تاریخ برگردونیم باید مردم را متوجه یافتشون بکنیم تا این یافت را نگهبانی کنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.